رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 10 شب در واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح در افغانستان هست. امروز 27 ماه سنبله در افغانستان و در ایالات متحده 17 ماه سپتامبر هست. کشته شدن یک مرد عراقی در آلمان بعد از حمله بر پلیس، توافق پارلمان اروپا به تقسیم هزاران پناهجو میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اجتناب روسیه از پیوستن به ائتلاف جنگ با دولت اسلامی تحت رهبری آمریکا عناوین چند خبر مهم هست. در بخش گزارش ها مصاحبه داریم با یک مقام مبارزه با فساد در مورد کارکردهای حکومت افغانستان در این راستا. تا به حال چراغ سبز برای تطبیق پیمان هسته‌ای ایران برای رئیس جمهور باراک اوباما و تعهد رهبران آمریکا و چین در نشست اقلیم در لس آنجلس عنوان گزارش دیگری است. پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها مناطق افغانستانی در این نیم ساعت گنجانیده شده است. پیشتر از همه من محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم می کنم. پلیس آلمان یک مرد عراقی را که یک پلیس زن را با چاقو زخمی کرده بود با شلیک اسلحه کشته است. سرانوالان می گویند که آن مرد یک اسلامگرای مزنون بود. پلیس بعد از دریافت گزارش‌ها در مورد مردی که به سمت مردم با خشونت حمله می‌کند در منطقه اسپاندوای شهر برلین وارد عمل شد. این مرد یک منصوب پلیس زن را با چاقو زخمی کرد. پس از این حمله پلیس دیگری بر مرد عراقی شلیک کرد و وی را کشت. به گزارش رسانه‌ها آن مرد در سال 2008 توسط محکمه اشتوتگارت به زندان محکوم شده بود و او متعلق به یک سازمان دهشت‌افکنی بود. آن مرد به قید وثیقه آزاد بود اما باید برچسب الکترونیکی به همراه می‌داشت. آن مرد قبل از حمله برچسب الکترونیکی را از خود دور کرده بود. خبری هم از افغانستان. انجینران خارجی که در ولایت هلمند مشغول اعمار بند کجکی هستند به دلیل شدت جنگ در آن منطقه ساحه خارج شدند. این مطلب را اعضای شورای ولایتی هلمند گفتند. این خبر در حالی است که در ولسوالی بند کجکی نیروهای ائتلاف بین‌المللی مأموریت قاطع از طریق هوا در منطقه پیاده شدند. عزیزالله پاپل خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کندهار در برنامه شام پنجشنبه رادیو آشنا آخرین وضعیت این مناطق را تلفنی چنین گزارش داد.
مقامات محلی در مورد بالاتنها صحبت نمی کنند اما با مردم محلی و همچنان اعضای شورای ولایتی هلمند که ما تماس داشتیم در جریان روز، اونا میگن که فعلا هم وضعیت امنیتی در ولسوالی کجکی خوب نیست. اونا میگن که فعلا تنها بند برقی کجکی و مرکز ولسوالی کجکی تحت کنترل نیروهای افغان هستند و اگر به زودترین فرصت نیروهای افغان و به خصوص نیروهای هوایی به منطقه ارسال نشوه یا نرسه، احتمالی ازی هستن که مشکل جدی به پیش بیایه. اعضای شورای ولایتی هلمند میگه که پیشنهادات به مرکز ارسال شده. طرف دیگر در دو ولسوالی دیگر هلمند، در مساقله و در نوزاد، عملیاتی به نام 04 امید عملیات آغاز شده و تحت عنوان به این عملیات از کندهار نیروها فرستاده شده و از هرات و همچنان از کابل فرقه 111 ایجا به هلمند رسیده.
خبرنگار رادیو آشنا بود که در مورد آخرین وضعیت در بند کجکی گزارش میداد. به خبرهای منطقه و جهان میپردازیم اکنون. پارلمان اروپایی از طرح تقسیم حدود 120 هزار پناهجو میان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در تلاش به تسهیل شمار انبوه پناهندگان به کشورهای سرحدیان اتحادیه موافقت کرده است. قانونگذاران اتحادیه اروپایی در تصویب به این تدابیر پنجشنبه رأی دادند. گام بعدی تصویب به این تدابیر توسط وزرای داخل اتحادیه اروپا است به شرط اینکه بتوانند موقف کشورهای شرق اروپا را که مخالفان است تغییر دهند. دو سازمان بین‌المللی از پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به خاطر امضای فرمانی انتقاد کرده است که 41 خبرنگار بین‌المللی و بلاگر را از ورود به اوکراین برای یک سال منع می‌سازد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا پنجشنبه بیانیه صادر کرده آن فرمان ممنوعیت را تهدید شدید به حقوق خبرنگاران برای کسب آزاد معلومات دانسته است. نماینده این سازمان در بخش آزادی رسانه‌ها گفته است که حکومت حق قانونی برای مبارزه با دهشت افغانی و حراست از امنیت ملی و شهروندان خیش دارند. اما معرفی آن تحریم های بسیار گسترده ای که مانع فعالیت آزاد خبرنگاران می شود راه تضمین امنیت نیست. خانم دونجا میجاتویچ از رئیس جمهور پروشنکو خواست تا آن فرمان را اصلاح و خبرنگاران را از آن محرومیت برطرف کند. در همین حال کمیته حراست از خبرنگاران نیز در بیانیه این فرمان را محکوم کرده است.
رئیس شورای حاکم جدید بورکینا فاسو میگوید که رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور در اسارت آنان مسئول هستند و به زودی رها خواهند شد. جنرال گیلبرت دندرین مطلب را به صدای آمریکا پنجشنبه یک روز بعد از آن گفت که سربازان حکومت عنانی آن کشور غرب آفریقا را سرنگون کرده و رهبران آن را بازداشت کردند. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش نمیتواند به ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در جنگ با گروه تندرو دولت اسلامی به خاطری ملحق شود که آن ائتلاف غیر قانونی است و بر پایه‌های نادرستی ایجاد شده است. آقای لاوروف پنجشنبه گفت که ایالات متحده و متحدین آن نباید همکاری با بشار اسد رئیس جمهور سوریه را رد کنند. او گفت که اسد قماندانی توانمندترین نیروی زمینی در جنگ با داعش افغانی را به دست دارد. قصر سفید پنجشنبه موقف همیشگی خود را تکرار کرده، گفت که حکومت اسد مسئول فاجعه در سوریه و رشد دولت اسلامی است. اداره بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که اسد نمیتواند در آینده سوریه نقشی داشته باشد و حمایت از اسد عملی ناکام است. ایالات متحده میگوید که در مورد ورود تجهیزات نظامی به مشاورین روسی به پایگاه هوایی سوریه تا چند هفته گذشته نگران است. این بود مشروع خبرها.
صحت از رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه از دکتر قدیر مشرف و شافیه سردار.
در برنامه این هفته مؤثریت واکسین پولیو به ویژه نوع زرقی آن در نزد اطفال زیر سن 5 سال.
در تلفن شماره 202-519-11-11 او 090-0-0 صفر او یا
پرسش از شما پاسخ از دکتران. آگاهی صحی، راه های پیشگیری. صحت شام جمعه از رادیو آشنا.
حکومت جدید افغانستان در مدت حدود یک سال گذشته پیشرفت های قابل ملاحظه‌ای در برابر فساد اداری داشته، ولی در این حال فرصت های ایرانی در این راستا از دست داده است. عبدالرشید بهروز رئیس دارالانشای کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای امریکا گفته که حکومت جدید افغانستان در مقایسه با حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین آن کشور با جدیت بیشتر در مقابل فساد اداری عمل کرده است. توجه بفرمایید به این مصاحبه.
برداشت ما از کارکرد حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته است که حکومت یک سلسله تلاش ها را در راستای مبارزه علیه فساد اینا انجام دادن که آغازشان خوب بود، و اما یک تعداد از این فعالیت ها با مرور زمان دیده شد که نتایجشان زیاد خوب نبود. در این حال یک تعداد کارهای دیگه را هم کردن که قسمان در راستای مبارزه علیه فساد اینها بعض موضوعات و یا بعض مشکلات حل ساختن، از جمله ایجاد اداره ملی تدارکات، تغییرات در قانون تدارکات، و در این زمان بعضی کارهای دیگه مثل پرداختن به یک تعداد قضایای فسادی داریم. اما در این حال حکومت برداشت ما این است که در جریان یک سال گذشته فرصتهای زیاد را هم از دست داده. این به این معناست که حکومت میتونست کارهای بیشتر را انجام بده در راستای مبارزه علیه فساد، که متاسفانه نتونستن نظر به این که مصرفیتهای حکومت روی بعضی آجنده های دیگه بیشتر شد، نتانستن که به شکل بسیار جدی بپردازن به موضوع فساد. از این جمله ما میتونیم یاد بکنیم که تا به حال حکومت یکی از پستهای کلیدی که پست لیسارانوالی است و لیسارانوال ندارم، یعنی نتانستن به جریان یک سال اینا لیسارانوال معرفی بکنه. در این زمان یک تعداد ادارات را از جمله اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری را صلاحیتهایش کم کردن که شاید ضرور بود، اما توقع این است که این صلاحیت ها از اداره عالی مبارزه علیه فساد گرفته شد که به کی بدن، یعنی صلاحیت به کی تفویض میشه که اونا بالاخره به مشکل فساد بپردازن. و حدس و گمان هایی بود که باید یک کمیسیون مبارزه علیه فساد ایجاد شود که این کار هم نشده و قسما هم فرمایش کمیسیون سردرگم است.
در مقایسه با حکومت رئیس جمهور کرزی، تا چی اندازه حکومت وحدت ملی به خصوص دو رهبری که دکتر غنی و دکتر عبدالله است در مقابل این پدیده از خود تا حال جدیت نشان دادن؟
امین نقاط را که پیشتر ما گفتیم که در حقیقت به جمع کارهای خوب حکومت وحدت ملی حساب میشه، واقعا این ما در مقایسه با اداره قبلی یا حکومت رئیس جمهور کرزی میگیم، چرا که در زمان رئیس جمهور کرزی واقعا یک فعالیت جدی مبارزه علیه فساد اصلا هیچ نبود و یا این که بسیار زیاد برشان مهم نبود که در بخش فساد به یک قسمت مبارزه صورت بگیره. در مقایسه با اونا جدیتشان خوب است، اما در این زمان به دلیل اینکه کارهایشون بسیار سیستماتیک و نهادینه نبوده، فرصتهایی را هم تان اینا تا به حال از دست دادن.
یکی از انتقادهایی که از حکومت وحدت ملی در بین مردم مطرح است که تعداد از کسانی که در کمپانای انتخاباتی دور رهبر بودن، اینا خودشان در فسادداری به گونه دخیل بودن و مردم موضوع قسم مطرح میکنن که اگر رهبران حکومت وحدت ملی جدی هستن، باید کسانی که در علقه خودشان است اول مبارزه با اونا صورت بگیره. شما کدام پیشنهاد مشخص از طرف اداره مک برای رهبران شده در این مورد؟
واقعا اینا ما هم منش یک چالش برای حکومت وحدت ملی میبینیم، به خاطر ازی که کسایی بودن که در جریان مبارزات انتخاباتی از دو تیم، هم تیم دکتر سیف عبدالله رو و هم تیم دکتر سیف اشرف غنی رو اینا حمایت کردن و اونا خودشان قسما متهم به دست داشتن به فساد در گذشته هستن. اما امید ما این است که حکومت در این زمان فساد مبارزش از رده های بالا آغاز بکنه، یعنی افراد قدرتمند و زورمند بتانن به عدالت بکشانن تا این که ای یک دست شوه برای کسای دیگه که به فساد دست میزنن و در این زمان بتانن اعتبار مردم دوباره اعاده بکنن.
فکر میکنین که رهبران حکومت وحدت ملی این جدیت و توانمندی رو داره که دست به چنین اقدامات بزنن؟
این واقعا ارتباط میگیره با خود اراده، یعنی دو رهبر و در مجموع حکومت وحدت ملی، یعنی بیشتر است که خود از اونها این سوال و جواب شده تن که تا چی اندازه دیدی خواد بودن. اما امید ما این است که واقعا اگه این کار هم نکنن، مطمئنا نمیتونن که امو اعتبار را که مردم بالای از اینا داشت و قسمان با از دست رفتن یک تعداد فرصت ها و اعتبار هم از دست رفتن، واقعا نمیتونن دوباره اعتبار اعاده بکنن.
به عنوان سوال آخر دکتر صاحب، اگر قرار باشه که حکومت وحدت ملی اعتماد مردم در مبارزه با فساد اداری جلب کنن، سه کاری که در اولیتشان قرار بگیره او چی است؟
در قدم اول به نظرم بسیار زیاد مهم است که اینا یک لویس آرانوال متعهد و کارفهم که اعتقاد به ریفورم و اصلاحات هم داشته باشه باید تعیین بکنن، به خاطر که این پست برای کار مبارزه علیه فساد به این شرایط و سیستم موجوده افغانستان بسیار زیاد مهم است. کار دیگری که میتونه حکومتی است که یک تعداد از افراد زورمند و قدرتمند که اینا به فساد متهم هستند و یا دست دارند بتونه که قضایای از اینا را به پیش ببرن و یک تعداد از اینا را به عدالت بکشانند که خودش درست شوه برای تمام کسای دیگه که به فساد دست میزنن و در این زمان مردم دوباره بتونه بالای از اینا اعتبار بکنه. و کار سوم را که میتونیم از حکومت وحدت ملی توقع بکنیم این خواهد بود که واقعا یک میکانیزم سیستماتیک و بسیار زیاد واضحه برای مبارزه علیه فساد اینا باید داشته باشن، یعنی منظور ما این است که یک سیستم بسیار خوب و جوابده برای مشکل فساد اینا ایجاد بکنن که نمی شامل یک اداره با صلاحیت برای مبارزه علیه فساد و کارشناسای با تعهد و همچنان ایجاد ظرفیت در تعداد زیاد نهادهای عدلی و قضایی که واقعا فعلا از اون نگاه هم مشکل داره افغانستان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا. اداره رئیس جمهور باراک اوباما اکنون می تواند توافقنامه بین المللی هسته‌ای را که با ایران حاصل شده بعد از سپری شدن میعاد 60 روزه بازنگری قانونی روی آن عملی کند. کانگرس ایالات متحده که در آن جمهوری خواهان اکثریت با وجود مخالفت های شدید با آن در هر دو مجلس نتوانست جلوی آن را بگیرد. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
سناتوران جمهوری خواه آخرین تلاششان را برای نشان دادن عدم رضایتشان با این توافقنامه انجام دادند تا با اقدامات خیش جلوی ختم تعزیرات را بر ایران بگیرند و این کشور اسرائیل را به رسمیت بشناسد و یا هم امریکایان توقیف شده را آزاد کند. میچ مکانل رهبر اکثریت در سنا رهبری این تلاش ها را با عهده داشت.
We cannot allow Iran to be empowered as a nuclear threshold state armed with billions in sanctions relief.
ما نمیتوانیم به ایران اجازه بدهیم تا این کشور در زمره کشورهای شود که در آستانه تولید اسلحه اتمی باشد و از میلیاردها دلاری که روی آن محدودیت وضع شده بود مستفید شود، مگر اینکه تضمینهای به اسرائیل بدهد و یا آمریکایانی را که در زندانهای ایران برای سالیان متمادیاند رها سازد. دموکرات‌ها دست به دست هم داده خواستند این اقدام سنا را بی اثر سازند، همچنان همه مسائل را برای عدم تصویب توافقنامه نقش بر آب ساختند. سناتور تام کارپر توضیح می‌دهد که دموکرات‌ها چگونه می‌اندیشند.
The best way to make sure the hostages are released, the best way to hasten the day that Israel has the kind of relationship with Iran that they had not all that.
بهترین راهی که می توان از آن طریق گروگان ها را رهایی بخشید و یا روابط بین ایران و اسرائیل را بهتر ساخت که تا حال نبوده است این است تا این پلانی که در پیشروی ما قرار دارد به طور کامل تطبیق شود. این توافقنامه برای ایران خیلی دشوار ساخته است تا بتواند سلاح هسته‌ای بسازد و یا کوشش کند چنین کاری کند، زیرا ما با آن مطلع خواهیم شد. قطعنامه عدم موافقت با این توافقنامه که در مجلس نمایندگان کانگرس به تصویب رسید نمیتواند بدون تصویب از جانب کانگرس کدام جایی را بگیرد. از این سبب بعد از چندین هفته بحث‌های پرسر و صدا حالا کانگرس روی این توافقنامه خاموش است و به باراک اوباما رئیس جمهور این فرصت فراهم گردید تا در قسمت تطبیق آن اکنون آغاز به کار شود. حتی اینکه سناتور جان کومین جمهوری‌خواه میگوید این موضوع هنوز حل نشده باقی مانده است.
This is not legally binding beyond the presidency of Barack Obama. This is not a legal document.
این توافقنامه بعد از ختم دوره باراک اوباما دیگر سابقه قانونی ندارد. این یک سند قانونی نیست. این یک پیمان نیست. این یک توافقنامه سیاسی بوده است. از این سبب من توقع می کنم تا رئیس جمهور آینده کشور این را درک کند. او این آزادی عمل را داشته باشد تا آن را پاره کند و یک معامله بهتری با ایران بکند. تقریبا تمامی از رقبای نامزدهای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواهان گفتند هرگاه آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برنده شوند آن را ملغا قرار می دهند، اما تمامی نامزدان از حزب دموکرات برعکس به طرفداری از این معامله هسته‌ای با ایران سخن گفتند. از این سبب در حالی که رئیس جمهور باراک اوباما در صدد تطبیق این توافقنامه برآمده است، بحث در میان کسانی که می خواهند جانشین او شوند برای مدت طولانی دوام خواهد یافت.
Just the me bongi jaras, hangomai. کشور شاه دلم من قلزم به سائلم من کشور شاه دلم من قلزم به سائلم من قلزم به سائلم من قلزم به سائلم سجوی بار آرزم سجوی بار آرزم سجوی بار آرزم با خیش هم بستر کنم با خیش هم بستر کنم شب را با منزل سر کنم دامن ز اشکم پر کنم اندر قلوب ملک شب آهنگ حسر سر کنم
صدای امریکا آشنای شما
مقام‌های ایالتی و شهری ایالات متحده و همتایان چینیان یک سلسله توافقات را پیرامون کاهش انتشارات گازهای گلخانه‌ای طی نشست دو روزه‌شان در هفته جاری در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا امضا کردند. رهبران در سطح محلی میگویند که آنان میخواهند تا این ملاقات‌ها راه را برای کنفرانس ملل متحد روی اقلیم که قرار است در ماه دسامبر برگزار شود هموار سازد. الیزابت لی از لس آنجلس در این باره گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را روی زمانی به توجه می‌رساند.
در پایان یک نشست دو روزه، نمایندگان اشتراک کننده ایالات متحده و چین اعلامیه رهبران مبنی بر اقلیم را به امضا رساندند که در آن برای محدود ساختن انتشار گازات گلخانه‌ای اهداف تعیین شد. این جلسه که به نشست رهبران آمریکا و چین پیرامون اقلیم مسما است، در سطح شهری و ایالتی میان دو کشور به نوع خود می باشد. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده این نشست را با صحبت روی اهمیت تلاش‌های مشترک میان ایالات متحده و چین با پایان رساند. آقای بایدن میگوید اقداماتی که پس از این نشست گرفته می شود تأثیرات بسزای جهانی دارد.
Our leadership is vital, China and America, in achieving successful
رهبریت ما آمریکا و چین در دستیابی به یک توافق جهانی پیرامون اقلیم حیاتی است. اقداماتی که در اینجا اعلام شد، تلاش‌های ما را متحد می‌سازد و به ما تحرک می‌دهد تا به توافق جهانی نائل شویم.
یانگ جیشی، نماینده خاص و مشاور حکومتی چین می‌گوید این نشست لحن مثبت قبل سفر رسمی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین به آمریکا را به میان می‌آورد.
Today the breadth and depth of this relationship has reached an unprecedented
امروز وسعت و عمق این رابط در سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. روابط میان آمریکا و چین نه تنها برای رفاه دو ملت بسیار مهم است بلکه برای اهمیت استراتژیک و جهانی نیز بسیار مهم می‌باشد.
در جریان دیدار رئیس جمهور اوباما از بیژنگ سال گذشته، ایالات متحده آمریکا اهداف کاهش انتشار کربن را از 26 الی 28% از سال 2008 تا سال 2025 اعلام کرد. در حالی که چین برای اولین بار گفته است که آن کشور انتشار کربن را تا سال 2030 در سطح تعادل آن قرار می دهد. این توافق به عنوان یک لحظه تاریخی برای جهان تلقی می شود، به خصوص برای دو کشوری که بیشترین گازات گلخانه ای را تولید می کنند. حکومت های محلی در چین و ایالات متحده آمریکا هر یک تعهدات جداگانه ای داشتند. بیجینگ و شهر گوانژو متعهدند تا انتشار کربن دای اکساید را تا سال 2020 ده سال قبل از هدف تعیین شده ملی در سطح موجود آن حفظ کند و ایالت کالیفرنیا کاهش تولید گازهای گلخانه ای را تا 80-90% تا سال 2050 هدف قرار داده است. این کاهش پایان تر از سطح انتشار گازات گلخانه ای سال 1990 خواهد بود.
وضع جوی چنچر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین آن 14، آسمان صاف. کندهار 36، 16، آسمان صاف. هرات 32، 15، آسمان صاف. جلال آباد 37، 23، آسمان صاف. مزار شریف 32، 22، آسمان صاف. بامیان 24، 9، آسمان صاف. غزنی 27، 10، آسمان صاف. خوست 32، 20، آسمان صاف. مهتلام 36، 21، آسمان صاف. فرا 37، 21، آسمان صاف. فیض آباد 29، 13، آسمان صاف. میمنه 27، 14، آسمان صاف. شبرغان 31، 18، آسمان صاف. گردیز 25، 11، آسمان صاف. لوگر 30، 14، آسمان صاف. سالنگ شمالی 13، 4، آسمان صاف. سالنگ جنوبی 14، 5، آسمان صاف. و زرنج 38، 22، آسمان صاف.
بال فشرده خبرها را می شنوید. پلیس آلمان یک مرد عراقی را که یک پلیس زن را با چاقو زخمی کرده بود با شلیک اسلحه کشت. سرانوالان می گویند که آن مرد یک اسلامگرای مظنون بود. به گزارش رسانه ها آن مرد در سال 2008 توسط محکمه اشتوتگارت به زندان محکوم شده بود و او متعلق به یک سازمان دهشت افکنی بود. پارلمان اروپایی از طرح تقسیم حدود 120 هزار پناهجو میان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در تلاش به تسهیل شمار انبوه پناهندگان در کشورهای سرحدیان اتحادیه موافقت کرده است. قانونگذاران اتحادیه اروپایی در تصویب این تدابیر پنجشنبه رأی دادند. گام بعدی تصویب این تدابیر توسط وزرای داخل اتحادیه اروپا است، به شرط اینکه آنها بتوانند موقف کشورهای شرق اروپا را که مخالف آن است تغییر دهند. دو سازمان بین‌المللی از پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به خاطر امضای فرمانی انتقاد کرده است که 41 خبرنگار بین‌المللی و بلاگر را از ورود به اوکراین برای یک سال ممنوع می‌سازد. سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا پنجشنبه بیانیه‌ای صادر کرد آن فرمان ممنوعیت را تهدید شدید به حقوق خبرنگاران برای کسب آزاد معلومات دانسته است. رئیس شورای حاکم جدید بورکی نفاسو میگوید که رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور در اسارت آنان مسئول است و به زودی رها خواهند شد. جنرال گیلبرت دندرین مطلب را به صدای آمریکا پنجشنبه یک روز بعد از آن گفت که سربازان حکومت عنعنوی آن کشور غرب آفریقا را سرنگون و رهبران آن را بازداشت کردند. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه دری رادیو آشنا که از استودیوی واشنگتن تقدیم شما شد. بعد از ختم این برنامه شما شنونده خبرها و گزارش ها از همین موج رادیو از طریق رادیو آزادی خواهید بود. رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا نشرات می کند و از کابل و پراگ نشرات دارد. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید.